بفرمایید.
توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. و اما نگاهی خواهیم داشت به مهمترین محورهای گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی. بررسی وضعیت دانشمند ایرانی زندانی در امریکا، دستگیری دو تبعه امریکایی در ونزوئلا، تغییر چهره صنعت گردشگری بعد از کرونا، ظرفیت‌های بالقوه کشور در جلوگیری از خام فروشی، مطرح شدن تغییر نظام ریاستی به شورایی در مجلس 11 و ماجرای گم شدن 4.8 میلیارد دلاری ارز دولتی در بانک مرکزی. این محورهای گفتگویی بود که انشالله تلاش میکنیم در خلال برنامه در یک تقریبا نزدیک به یک ساعت پیش رو در مورد اونها صحبت بکنیم. انشالله که در واقع تایم برنامه این فرصت رو در اختیار ما بگذاره. دعوت میکنم که برنامه امروز بدون خط خوردگی رو همراهی بفرمایید. ساعت 18:33 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز رو شنونده باشید.
دنیا بدون خط خوردگی.
نیروهای امنیتی ونزوئلا دو تبعه امریکایی که در عملیات نظامی علیه رئیس جمهور ونزوئلا مشارکت داشتند را بازداشت کردند. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای دکتر هادی اعلمی، کارشناس مسائل امریکای لاتین، در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. جناب اعلمی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما جناب آقای عسکری و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
متشکرم. آقای دکتر توضیح می‌فرمایید که جزئیات این ماجرا چه بوده؟
خدمت شما عرض کنم که دولت ونزوئلا اخیراً ادعای کرده مبنی بر اینکه گروهی با استفاده از قایق از مرز کلمبیا به اصطلاح قصد حمله به خاک ونزوئلا رو داشتن و اونها تعدادی از اینها رو دستگیر کردن، که البته عنوان شده که 2 نفر از اینها از اعضای سابق نیروهای ویژه ایالات متحده بودن. منتها وزارت خارجه کلمبیا ادعای دولت ونزوئلا رو رد کرده و گفته که این قضیه رو ما رد میکنیم، ما مثلا بی‌ثباتی رو اونجا دامن نمیزنیم. ایالات متحده هم تا کنون موضع‌گیری نکرده. منتها خود دولت ونزوئلا مصر هست که این کار صورت گرفته و متعاقب این اقدام هم اعلام آماده باش داده برای بسیج 25,000 نیرو که حالا در واقع شورشیان احتمالی رو تحت کنترل و یا بازداشت قرار بدن.
بله آقای دکتر علمی، خب ما خاطرمون هست تقریبا بیش از یک سالی هستش که به هر حال امریکایی ها در واقع دخالت آشکار خودشون رو در دوره جدید در ونزوئلا آغاز کردن، خیلی تلاش کردن که در واقع انتخاباتی که منجر به پیروزی آقای مادورو شد رو انتخابی تقلب یافته بنامند و در واقع رقیب آقای مادورو رو تقویت بکنن که اساساً در یک فرآیند کودتا قدرت رو به دست بگیره. در حال حاضر امریکایی ها در چارچوب چنین راهبردی چه سناریوهایی رو مد نظر دارن؟
ببینید سابقه تلاش برای تغییر رژیم یا رژیم چینج رو بیشتر ما از 2019 میتونیم تصور کنیم که این شدت گرفونم با اون طیفی از تندروها و جنگ طرفهایی که مثل جان بولتون و ماتیس در رأس کار بودن. به خصوص آقای بولتون خب خیلی سعی میکرد که سناریو خودش رو در قبال تغییر رژیم به اصطلاح به کار ببره، منتها اینها ما یادمون هست که آقای ترامپ در یک موضع‌گیری نسبت به بولتون اظهار کرد که اگر ما کار رو به دست بولتون بسپاریم اون تلاش میکنه که همه دنیا رو به نحوی به جنگ بکشونه با ایالات متحده. خود ترامپ هم تمایلی به مثلا کاربرد خشونت و جنگ تو این حوزه نداشت، اقدام برکناری بولتون کرد تو یک مقطعی. منتها این سناریوی جدید عملا از ژانویه 2020 کلید خورد، اون هم با حضور آقای خوان گایدو که به دعوت کاخ سفید به کنگره رفت و در مراسم برنامه خط به اصطلاح سخنرانی سالانه رئیس جمهور که خط مشی کلی کشور رو مطرح میکنه شرکت کرد. به واقع این یک علائم روشنی بود مبنی بر این که کماکان دستور کار تغییر رژیم و تغییر آقای مادورو در مثلا دستور کار کاخ سفید هست، چون متعاقب اون هم شاهد هستیم که کاخ سفید یک بیانیه‌ای داد و تاکید مجددی کرد مبنی بر این که ایالات متحده کماکان تعهد داره که مثلا روند انتقال دموکراتیک رو انجام بده. منتها ما شاهد بودیم توی این یک سال اخیر، یعنی از 6 ماهه 2019 و از ابتدای 2020، این کاربرد خشونت نظامی به سمت حالا یک سری حرکت‌های ایزایی و یا طرحی برای روند انتقال دموکراتیک چرخش پیدا کرد که این رو مایک پومپئو زارن مطرح کرده و در این طرح جدیدش که البته خب اون طرح قدیمی و مذاکرات مخالفان با دولت مادورو همگی به شکست منجر شد، در طرح جدید بیشتر بحث در این هست که در واقع دوتا ساختار اپوزیسیون و دولت کنونی اون شاکله اصلیش باقی بمونن، حتی آقای مادورو هم به شکل توریک و سمبولیک باقی بمونه، منتها یک روند انتقال و یا یک برگزاری انتخابات مجدد انجام بشه که اینها البته با واکنش شدید دولت آقای مادورو مواجه شده و اینها رو کلا رد کرده. منتها این بحث‌های ایزایی هم خب حالا ما اطلاعات دقیق در دست نداریم، منتها خب بحث‌های اطلاعاتی و امنیتی هم همواره خب در دستور کار آمریکایی‌ها بوده تو این حوزه‌ها. منطقه کماکان میتونیم نتیجه بگیریم که این بحث در واقع تغییر رژیم به شکل مسالمت آمیز در دستور کار آمریکایی خواهد بود.
بله آقای دکتر علمی، این نوع مداخلات امریکایی ها در منطقه امریکای لاتین از جمله در ونزوئلا مسبوق به سابقه است. در حال حاضر جریان مقابل جمهوری خواهان حاکم بر امریکا چه دیدگاه‌هایی رو دارن؟ آیا اونها هم از این روی کرد حمایت میکنن؟
ببینید جمهوری خان همیشه در واقع اقدامات سخت افزاری رو مد نظرشون داشتن و همراه هستن با آقای ترامپ. جمهوری خان خب نسبت به حالا ما اگر بخوایم یک مقایسه با دولت اوباما داشته باشیم، حتی در مقطعی که اوباما تلاش میکرد که از اون روند تنش تصاعدی با ونزوئلا پریز کنه، جمهوری خواه مرتب انتقاد میکردن، حتی اون بحث تغییر روی کرد رو نسبت به کوبا رو منتقد شدید اون بودن. منتها خب وضعیت جمهوری خواه تو دولت ترامپ متفاوت هست، اینا قائل به در واقع براندازی و اقدامات سخت افزاری هستن تو این حوزه، یعنی کماکان معتقدن به شدت این حوزه حیات خلوت آمریکایی هست. منتها خب الان شرایط کمی ویژه هست به خاطر اینکه خب بحث‌های خاصی الان هست، بحث کرونا هست، بحث حالا یک سری اقداماتی هست که خود دولت ترامپ و خود شخص ترامپ نمیخواد الان با توجه به مقطع انتخاباتی که نزدیک است وارد منازعات نظامی بشه. یعنی این بیشتر ملاحظات به نظر میرسه که سیاست داخلی هست که مانع این اقدامات میشه.
متشکرم از توضیحاتون جناب دکتر علمی. با جناب علی خداحافظی میکنم، آرزوی توفیق میکنم برای شما. خدا نگهدارتون باشه. از دانش شنونده نگاهی داشتیم به بازداشت دو تبعی امریکایی به اتهام دخالت در عملیات نظامی علیه رئیس جمهور ونزوئلا، آقای دکتر هادی علمی، کارشناس مسائل امریکایی لاتین، پاسخگوی پرسش‌های ما بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار گفت بسیاری از محصولات صنعتی و غیر صنعتی در ماه‌های اخیر مشمول افزایش قیمت شده و یا می‌شوند. رضا رحمانی با اشاره به اینکه افزایش تولید خودرو یکی از راهکارهای وزارت صنعت برای مقابله با افزایش قیمت خودرو افزود، هنوز تعیین تکلیف برای افزایش قیمت خودرو در سال 99 در ستاد تنظیم بازار نهایی نشده است. خب عزیزان شنونده، ممنونیم از همراهیتون. ساعت 18:42 است. افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراهیم.
سیاست بدون خط
خب عزیزان شنونده، در دومین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به موضوع بازداشت دکتر سیروس عسکری، دانشمند ایرانی در امریکا. این موضوع بیشتر می‌خوایم بررسی بکنیم. آقای دکتر حسین نقوی حسینی، سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بندرم خدمت جنابالی، جناب آقای عسکری و همچنین همکاران محترمتون و شنوندگان محترم برنامه شما، به ویژه برنامه بدون خط خوردگی، عرض سلام و ادب دارم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این لحظات نزدیک افطار در خدمت شما است.
بله متشکرم. آقای دکتر نقوی حسینی، اگر بخوایم بدون خط خوردگی به موضوع در واقع زندانی بودن آقای دکتر سیروس عسکری بپردازیم، دانشمند ایرانی در امریکا، چه مواردی رو میشه در اختیار عزیزان شنونده قرار داد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. میگم که شما که نسبتی با آقای دکتر عسکری ندارید که.
نه فقط تشابه فامیلی داریم آقای دکتر.
اینو گفتم چون شنوندگان نگن حالشون فامیلشون بوده.
آره این موضوع رو هم انتخاب کرده.
این موضوع رو هم انتخاب کرده. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونجوری که مردم عزیز ما مستحضر هستن، آمریکایی ها در سالهای اخیر از هر نوع رفتار خصمانه، کینه توزانه و دشمنانه علیه ملت ما دریغ نکردند و از هر فرصتی و از هر موقعیتی که میتونن در جهت دشمنی با ملت ما استفاده میکنن. در این مسیر حتی اصول اولیه زندگی جامعه انسانی رو هم رعایت نمیکنن. بالاخره حوزه علم و دانش و تکنولوژی و اظهار نظر و بیان، اینا حوزه‌هایی است که این کشورهای غربی به ویژه آمریکایی‌ها خیلی مدعی اون هستن و مدعی دموکراسی و آزادی بیان و رشد علمی و رشد تکنولوژیکی و عدم برخورد سیاسی با این مقوله‌ها، ولی خودشون متاسفانه بدترین برخوردها رو می‌کنن، به طوری که در چند سال اخیر شروع کردن به، حالا قبلش که حتما ملت عزیزمون در جریانن چجوری تا توطئه‌های ترور انجام شد. بعضی دانشمندان ما متأسفانه ترور شدن با نقشی که صهیونیست‌ها ایفا کردن و طراحی که اونا کردن، ولی اخیراً خب هر دانشمندی و هر نخبه‌ای که از کشور ما در این کشورها فعالیت می‌کنن فوری به بهانه همکاری با جمهوری اسلامی ایران، همکاری در تأمین نیازهای تحریمی جمهوری اسلامی ایران زیر ذره بین میگیرن، میرن سراغشون، بازداشتشون میکنن و واقعا گرفتار میشن و دستگاه امنیتی قضایی اونها هم برخلاف این ادعایی که میکنن نه شفافیت داره نه ارتباطاتش آدم میتونه بفهمه. خب دکتر سیروس عسکری، همه ما میتونیم، همه دنیا از همین شناخته دارن، یه دانشمند علمی و در فضای علم و تکنولوژی فقط کار میکنه، یه نخبه شناخته شده در آمریکا یک پروژه رو دنبال میکردن و پروژه کاملا ماهیت علمی داشته، هیچ ارتباطی با مسئله دیگه نداشته، ولی آمریکایی ها خب ایشون رو گرفتار کردند و مشکلات اتهامات مختلفی وارد کردند که حالا بعضی از اونها واقعا قابل طرح نیست که از اینجا من مطرح بکنم.
بله.
4 تا اتهام به ایشون وارد کردن. البته خب جمهوری اسلامی ایران هم مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی، چون دستگاه های دیپلماسی ما موظفن طبق قانون و مصوبه مجلس سرنوشت اتباع جمهوری اسلامی و شهروندان جمهوری اسلامی رو پیگیری بکنن، دنبال بکنن، این به اصطلاح موضوع رو هم به طور جدی پیگیری کردن، محکمه هایشون تشکیل شد، بعد تبرئه شد از تمام اتهامات، تبرئه شد، ولی باز دوباره آمریکایی‌ها او رو بازداشت کردن به بهانه های ویزا و نمیدونم نوع ویزا و ماهیت ویزا، ایشون رو بازداشت کردن. و همین جهت کمیسیون امنیت ملی خب رو موضوع حساس شد و برای تعیین تکلیف به ایشون جلسه رو روز یکشنبه، روز دوشنبه برگزار کردیم و دستگاه های مربوطه از وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، دوستان سپاه دعوت کردیم و اونجا مفصل پیرامون موضوع صحبت شد. و حالا خبر خوشی هم که در مورد ایشون باید اینجا اعلام بکنم اینه که اونجا اعلام شد که به زودی ایشون به وطن برمیگردن انشاءالله خدا، و اگر تست کرونایی که ازش گرفتن منفی باشه که نیاز به قرنطینه شدن نداشته باشه، انشالله به زودی تو یک دو روز آینده به وطن برخواهند گشت.
اتفاقا سوال منم یکی از سوالها این بود که چون در رسانه ها انعکاس پیدا کرده بود که ظاهرا دکتر عسکری مبتلا به ویروس کرونا شده، که حالا اصلی فرمودید که در مسیر آزمایش و تستگیری
بله، تست گرفتن احتمالاً امروز فردا نتیجه تست کروناشون اعلام میشه.
بله. آقای دکتر، یه شایعاتی هم تو فضای رسانه‌ای مطرح شد، بحث مبادله زندانیان بین ایران و امریکا، حالا راجع به این دکتر عسکری مثلا با یه فردی که حالا در ایران زندانی است.
آخه ایشون خب هم تبرئه شده در دادگاه.
بله.
و هم مشکلی نداره که حالا ما نیاز به مبادله داشته باشیم.
درسته.
اگر اینکه آمریکایی ها بخوان باز هم رفتارهای خلاف موازین بین المللی که معمولا انجام میدن و خلاف مقررات بین المللی انجام بدن، و الا بالاخره ایشون یه نخبه و دانشمند تبرئه هم شده، مشکلی هم نداره و میتونه بازگشت داشته باشه. بنابراین یه همچین موضوع اصلا نباید مبادله مطرح بشه. حالا مبادله بالاخره مرسومه دیگه، عرف بین کشورهاست و در اینجور مواقع معمولا مبادله میکنن زندانیانشون رو با هم، اما در مورد ایشون نباید اصلا مقوله مبادله مطرح بشه.
درسته.
چون من این نداره اصلا اومدن ایشون، هم تبرئه شده هم مشکلی هم نداره، میتونه برگرده. بنابراین فکر میکنم اصلا تو مقوله مبادله مطرح نشه تا اونجایی که حالا من در جریانم و تلاشایی که صورت گرفته.
آخه سابقه ای که حالا همه ما وایزان شنونده از امریکایی ها سراغ دارن به حال خیلی پایبند به قانون نیستن و اساسا به هر بهانه ای سعی میکنن که برای اتباع کشورهایی که در مسیر مخالف سیاست های سلطه طلبانه امریکا حرکت میکنن مشکلاتی رو ایجاد بکنن. اگر نکته هست آقای دکتر، ما شنونده هستیم، حالا این نکته رو خدمت عزیزان شنونده بگم که ما از آقای موسوی سخنگوی متهم دستگاه دیپلماسی وعده گرفتیم که فردا حتما در همین برنامه با ما صحبت بکنن راجع وضعیت آقای دکتر عسکری. شنونده فرمایشات شما هستیم آقای دکتر نقوی حسین.
من لازمه که این نکته رو هم عرض بکنم که مردم عزیز ما بدونن، خب غیر از آقای دکتر عسکری دانشمند عزیز ایرانی ما چند ده نفر دیگه ما الان داریم که گرفتار همین موضوعات هستن، یعنی دانشمندان، نخبگان، متخصصان ما میرن برای پروژه های علمی، برای فعالیت های علمی، متاسفانه به همین بهانه ها بازداشت میشن و گرفتار میشن، که البته لازمه من مجدداً از هم دستگاه دیپلماسی و هم دستگاهی که در این زمینه نقش آفرین هستن تشکر بکنم، انصافاً تلاش میکنن.
بله.
برای همین آقای دکتر عسکری خب وکیل گرفته شد، هزینه های وکلا پرداخت شد و تبرئه گرفته شد از دادگاه، خیلی بالاخره گام مهمی بود.
دقیقاً. بله.
امیدواریم که برای بقیه دوستانی هم که اینجوری گرفتار بشن همین تلاش ها صورت بگیره. ما موظفیم طبق قانون موضوعات شهروندان و اطفای خودمون رو در کشورهای دیگه دنبال بکنیم و دنبال هم میکنیم.
درود بر شما آقای دکتر نقوی حسینی، آرزوی توفیق میکنیم برای شما و با جناب عالی خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما،
عصر شما بخیر باشه.
خداحافظ.
عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به وضعیت آقای دکتر عسکری، دانشمند ایرانی زندانی در امریکا. آقای دکتر حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، پاسخگوی پرسش‌های ما. عزیزان شنونده، در خصوص آخرین وضعیت آقای دکتر سیروس عسکری، دانشمند ایرانی زندانی در امریکا، همطور خدمتتون عرض کردم انشاءالله در همین ساعت فردا میزبان آقای دکتر موسوی خواهیم بود، سخنگوی محترم وزارت خارجه، تا توضیحات ایشون رو هم در این خصوص بشنویم. خب عزیزان شنونده، 18:52 دقیقه است. برنامه بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به وضعیت صنعت گردشگری بعد از بحران کرونا در کشور. آقای دکتر مونسان، وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر مونسان سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام بر جناب علی، جناب آقای عسکری و همچنین همکاران محترمتون، خدا قوت. آرزوی قبولی طاعات و عبادت دارم برای شما و همکاران محترم و همچنین سلام خدمت شنوندگان خوب برنامه.
درود بر شما، ما هم متقابلا آرزوی توفیق میکنیم برای جناب عالی، خسته نباشید و خدا قوت میگیم به شما. آقای دکتر مونسان، خب به هر حال صنعت گردشگری در کشور ما منتظر بود که به هر حال با فرارسیدن سال جدید بتونه شرایطی رو فراهم بکنه که به هر حال ضمن ارائه خدمات به هموطنان عزیز، هم گردشگران داخلی و هم خارجی، بتونه انتفاع لازم رو داشته باشه و حادث شدن ویروس کرونا تقریبا از اوایل اسفند ما در کشور این معادلات رو برهم زده. شما در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چه برنامه‌ریزی کردید که انشاءالله بعد از در واقع پایان یافتن این ویروس منحوس چهره گردشگری کشور به دوره پربار خودش برگرده و حتما در این رهگذر شما مشوق‌های رو هم در نظر گرفتید که بشه جبران وفات کرد؟
بله، خب توضیحات خوبی رو فرمودید. ما در دولت 12 ایام خوبی رو واقعا تو حوزه گردشگری با برنامه ریزی خوبی که انجام شد، بازارهای هدف خارجیمون مشخص شد، انصافا یه برنامه ریزی منسجمی انجام شد روی بازارهای هدف و الحمدلله به خوبی داشتیم جلو می رفتیم. لغو روادید با بازارهای هدف اون یکی از اقدامات خوبی بودش که با همکاری وزارت امور خارجه و همه دستگاه مرتبط، وزارت اطلاعات، دوستانمون در سپاه پاسداران، همکارانمون در نیروی انتظامی، خوشبختانه ایام خوبی رو داشتیم، به جلو می رفتیم در حوزه گردشگری. گردشگری داخلی بودم با تنوع محصولات گردشگری که ایجاد کرده بودیم، خدا رو شکر اون هم رونق بسیار خوبی داشت. طبیعت گردی موضوعی بودش که به شدت مورد اقبال قرار گرفت. خب میدونید قبلا گردشگران خارجی و داخلی من عمدتاً محورشون گردشگری میراثی بودش و بناهای تاریخی. گردشگری اکوتوریسم این مجموعه اضافه شد، گردشگری سلامت و درمان به خوبی داشت چلو میره و الحمدلله به عدد 11.7 میلیارد دلار سهم گردشگری از جی دی پی کشور هم دست پیدا کردیم. خب این موضوع کرونا بیشترین خسارت رو به گردشگری زد در همه جای جهان. میدونید که اقطاب مهم گردشگری در دنیا این روزا گردشگریشون به صفر رسیده، یعنی شهرهایی که بالاخره مملو و از گردشگر بودن، اصلا اقتصاد کشورهایی بر مبنای گردشگری شکل میگرفته، همه اینا خب این بیماری خسارت زیادی رو وارد کرده. کشور ما همین گونه دیگه، متاسفانه رشد خیلی خوبی که داشتیم جلو میرفتیم و متوقف کرد. اما من مطمئن هستم که فعالین حوزه گردشگری ما اینقدر توان رو دارن و ما هم حتما کنارشون پرتوان خواهیم بود. مطمئنم به محض اینکه وزارت بهداشت از این حالت قرمز خارج بشیم و مجوزهای سفر صادر بشه به صورت رسمی، گردشگری داخلیمون رو میتونیم به سرعت برگردونیم. و من این نوید رو میدم به همه فعالین حوزه گردشگری که واقعا نگران نباشن. میدونم ایام خیلی سختی رو دارن پشت سر میدارن، بسیار فشار اقتصادی روشونه. میدونید که ایام عید ما به اندازه چند ماه سال فروش انجام میدادیم تو حوزه گردشگری، خب اینا همه از دست رفته.
درسته.
بعد زنجیره مرتبط با گردشگری، البته کرونا نشون داد گردشگری چقدر مهمه. گردشگری پیزاته فقط خودش نیست، یه زنجیره بخش اقتصادی مرتبط با حوزه گردشگری وجود داره. الان ناوگان حمل و نقل کشور به شدت متضرر شده، سنوفی که از محل گردشگری فروش انجام میدادن به شدت متضرر شدن، برای یه زنجیره بزرگ رو در بر میگیره.
بله.
اما انشالله به محض اینکه موضوع کرونا تمام بشه و همین روزایی که بالاخره رو به کاهش گذاشته، گردشگری داخلی ما به نظرم به سرعت میتونیم فعالش بکنیم. برنامه‌ریزی خوبی رو انجام دادیم، رویداد محور برای گردشگری داخلی داریم برنامه‌ریزی میکنیم و انشالله بتونیم به سرعت جلو بریم. تو همین ایام کرونا هم ما سفرهای مجازی رو هم برای بالاخره مردمی که در درون منزل نشستن طراحی کردیم. هم بیش از این منظورمون این بودش که بتوانیم داشته های کشور رو در حوزه گردشگری معرفی کنیم. بیش از 1000 فیلم و عکس رو در قالب هشتگ سفر مجازی در فضای مجازی منتشر کردیم، یعنی تلاش کردیم که این ایام رو قدر بدونیم، ازش استفاده کنیم برای معرفی و تبلیغات گردشگری داخلی. الحمدلله برنامه‌ریزی خوبی هم برای رویدادهای گردشگری بعد از کرونا طراحی کردیم.
بله آقای دکتر، اصرار می‌کنم کلامتون رو قطع می‌کنم. شاید عزیزان شنونده‌ای که الان فرمایش در سالی می‌شنون، دوست دارم بدونن که این گردشگری مجاز که از سالی اشاره می‌فرمایید چه مختصاتی داره.
بله عرض کردم، ما حالا فارغ از موضوعاتی که ما توی فضای مجازی انجام دادیم، مثلا موضوعهامون رو با همکاری وزارت ارتباطات در فضای مجازی بازدیدهای مجازی براش گذاشتیم، اما یه هشتگی تولید کردیم به نام هشتگ سفر مجازی، داشته های کشورمون رو در گردشگری طبیعت گردی و داشته های تاریخیمون رو در قالب 1000 تا عکس و فیلم گذاشتیم تو فضای مجازی تا مردم خوبمون با داشته های کشور در حوزه گردشگری آشنا شن.
بله.
انصافا کشور پر از ظرفیت، این که گفته میشه جزء ده کشور هستیم، نه دهمین کشور، جزء ده کشور پر پتانسیل گردشگری هستیم، واقعا این گونه است. ان شاء الله بعد از کرونا به سرعت گردشگری داخلی ما بعد رونق خواهد کرد. یه فنریه که فشرده شده و مطمئنم به معنی که این بعد ندوش برداشته شه و اجازه سفر داده بشه، این فنار آزاد خواهد شد و یه حجم زیاد سفری رو خواهیم داشت.
بله.
اما گردشگری خارجی هم برنامه‌ریزی جدی‌تری می‌خواد و هم مرتبط هستش که ببینیم در سایر کشورها چه تصمیماتی گرفته میشه، چون بالاخره دو طرف هست، یعنی اون کشور هم باید اجازه گردش و سفر رو صادر کرده باشه.
بله.
بنابراین بازارهای هدفمون هم داریم ترغیب می‌کنیم با سازمان جهانی گردشگری به صورت دائم در فضای مجازی در ارتباط هستیم، ویدیو کنفرانس هایی رو دائما با سازمان جهانی گردشگری داریم، همه کشورها دارن تجربیاتشون رو مبادله میکنن تا انشالله همه کشورهای جهان برای گردشگری یک برنامه‌ریزی و یک تصمیم خوب